خب عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه باشید و بشنوید برنامه گه نغمه خانه رو.
با غم و حسرت یارم کردی، عشق تو دارم باز.
نغمه خانه.
سلام و درود، ارشاد رازانی هم. خیلی خوشحالم که با یک نغمه خانه دیگه دور هم جمع شدیم و داریم به شناخت بیشتر تصنیف‌های قدیمی و دلنشین موسیقی کشورمون میپردازیم و با هم درباره‌اش گفتگو می‌کنیم و کیف می‌کنیم از بیشتر گوش دادنش و بیشتر شناختنش. اما قطعه‌ای که امروز قراره درباره‌اش صحبت کنیم قطعه بسیار مهم و ویژه و خاص در موسیقی کشورمون است. اما قبل از اون که بخوام قطعه رو معرفی کنم، میخوام که یک مثالی بزنم از دنیای تئاتر. توی تئاتر خیلی از نویسنده‌ها و خیلی از کارگردان‌ها قائل بودن به اینکه احساس مخاطبشون رو باید درگیر بکنن در سبک‌های مختلفی که بوده در سینما و تئاتر. مخاطب از دیدن یه اثر سینمایی یا نمایشی خیلی وقتا دچار احساسات میشه، گریه میکنه، میخنده. اما در این میون توی قرن بیستم برتولد برشت اومد و فاصله گذاری ایجاد کرد و نظریه فاصله گذاری رو مطرح کرد، از اینکه معتقد بود به اینکه مخاطب نباید در سالن تئاتر احساساتی بشه و بیشتر به دنبال این بود که مخاطب بیاندیشه و وقتی که تازه تئاتر تموم میشه برای او تازه تئاتر شروع بشه و وقتی که از سالن میزنه بیرون فکر کنه به اینکه حالا چه اتفاقی افتاد. و به همین دلیله که یک نوعی از هنر اجتماعی و یک نوعی از تئاتر سیاسی و اجتماعی رو ایجاد کرد. کروین پیسکاتور ادامه داد راهیشون رو و این نظریه در تئاتر خودش رو ثابت کرد، ماندگار کرد و هنوزم که هنوز خیلی دارن از این نظریه بهره میبرند و استفاده میکنند. اما چرا با این مقدمه شروع کردم؟ از این جهت که قرار امروز به سراغ سیاسی ترین تصنیف تاریخ موسیقیمون بریم. از خون جوانان وطن لاله دمیدم. شعر و موسیقی بسیار زیبای عارف قزوینی، هنرمندی که اساساً در تئوری‌هاش این رو مطرح می‌کنه که حتی قائل بوده به این که نباید خواننده‌ها در تصنیف‌ها تحریر بزنن و حتی با تحریر هم در نوع آهنگسازی و موسیقی مخالفت می‌کرده، به این جهت که می‌گفته مردم باید بتونن همخوانی کنن با اون تصنیفی که ساخته شده. و این نظریه خودش رو می‌کشونه به در واقع تصنیف زیبایی از خون جوانان وطن لاله دمیده که بازخوانی‌های بسیار درخشانی هم داشته. با حالا رفته رفته و پله پله در این برنامه بیشتر درباش صحبت می‌کنیم. اما مهمترین به نظر من به زنگاه برنامه همین نکته بود که خدمتتون عرض کردم، از اینکه حالا چگونه در اون سال هنرمندی در این مرزبون وجود داشته که با این درک و با این درایت این نوع از هنر رو ارائه میده تا بعد از او خیلی ها در واقع متأثر از ثابت قدمی ایشون در نوع نگاهشون در هنر بیان به خلق اثر بپردازن و این تصنیف اساسا نماد انقلاب مشروطه معرفی شده و سالهای سالی که داره بازخونی میشه.
خدایا وجدان خود را به شهادت می طلبم که آنچرا می نویسم عین حقیقت است. شروع می کنم به مختصری از تاریخ زندگانی خود. در ابتدا نیز معذرت می خواهم از اون چیزی که معذرت خواستنی نیست، آن این است که اگر نتوانستم از عهده تعیین روز و شب یا ساعت و دقیقی که از کتم عدم قدم به عرصه وجود گذاشتم به خوبی برایم، تقصیری از برایم نخواهد بود. برای اینکه اغلب مردم این مملکت از تاریخ تولد خود بیخبرند، مکرر دیده و شنیده شده است از یک مرد 70 ساله سوال شده است از عمر شریف چه می‌گذرد و در جواب گفته است وقتی که خاقان مغفور به تخت سلطنت نشست و تاج سلطنت بر سر گذاشت من 5 ساله بودم و در سفر اول شاه شهید تازه عروسی کرده بودم. همچنین اگر از مادری بپرسند پسرت چند سال دارد خواهد گفت این گل سرخ که بیاید پا به 14 خواهد گذاشت. پس من هم از روی همین پروگرام آبا و اجدادی ممکن است تاریخ خود را معین کنم. اسمم ابوالقاسم، تولدم در قزوین، پدرم ملا هادی وکیل، پدرم دارای شغل وکالت بود و من از طفولیت حس کرده بودم که این اسم اسباب نفرت مردم است. پدرم به اندازه استعداد دماغ من از تربیت من غفلت می‌ورزید، ولی به قدر گنجایش کله خود و تربیت آن زمان کوتاهی نکرد، یکی در خصوص خط و دیگر در باب موسیقی. در 13 سالگی به اولین معلم موسیقی مرحوم حاج صادق خرازی که در اداد محترمین قزوین شمرده می‌شد مرا سپرد. 14 ماه در خدمت استاد بزرگوار خود به تحصیل این علم کوشیدم. چون دارای هنجری داوودی بودم همین اسباب شد که پدرم به طمع افتاد. هیچ بهتر از این ندید مرا به شغل روزخانی وادار کرده باشد. این بود که مقدمتاً به قول سازنهای حالیه از برای پیش درآمد روزخانی که نوه خانیست مرا سپرد به مرحوم میرزا حسین واعظ پسر حاج ملا نوروز قزوینی که مردی فاضل و ادیب و در عصر خود بی‌نظیر.
دارن آواز میخونن.
صدای داماله داداش من.
چه کج رفتاری این شب، چه بد کرداری این شب، سر کین داری این کرد، نه دین داری نه آیین داری نه آیین داری این کرد، نه دین داری نه آیین.
حالا البته این نکته خیلی جالبه که از اجراهای اولیه‌ای که خود عارف قزوینی داشته ظاهراً، حالا تا جایی که من تحقیق کردم، اجرایی و اثری در دست نیست که خود اون اجرایی که ایشون با ستار از این قطعه داشتن شنیده نشده، اما بالاخره بعدها با اجرای عبدالله دوامی این تصنیف به دست ما میرسه و دیگه داستان این قطعه شروع میشه. تصنیف راز دل یا هنگام می در دستگاه دشتی ساخته میشه. حالا ما توی نغمه خانه خیلی توجه میکنیم به این که ببینیم چه اتفاقی افتاده درباره موسیقی و آهنگسازی بر روی یک شعر، و حالا اینجا هم این نکته خیلی جالبه که دستگاه دشتی رو آقای عارف قزوینی انتخاب کردن برای یک چنین شعری که خب شما تصور بکنید توی اون زمان شعره با از خون جوانان وطن لاله دمیده و در ادامه سر کین داریه چرخ و این شکوه و شکایت بسیار عظیمی که شاعر در این شعر داره به مخاطبش ارائه میده و داره فریاد میزنه، این ناله و فغان و حزن و غمی که وجود داره. حالا اینجا به نظر میرسه که طبعا به سراغ موسیقی دشتی رفتن خیلی انتخاب درستیه، قبل از اون که بخوایم خیلی راجع به توریای علمی صحبت کنیم، چرا که همه ما توی حافظه شنیداریمون تصنیف‌های غم‌انگیز و بسیار حزن‌انگیزی رو در دستگاه دشتی همیشه شنیدیم، که من میخوام حالا یه خورده بیام بیرون از این قطعه و براتون یه مثالی بزنم و بریم یکم دشتی رو با هم بیشتر بشناسیم. یادتون میاد سریال پس از باران و حتما دیگه، وقتی که اون جنگلای شمال، اون تو در تویی اعجاب انگیز طبیعت شمال رو بهش فکر میکنیم، بعد حالا همزمان به گوشه دیلمان که یکی از گوشه های آواز دشتی هست فکر میکنیم، میبینیم که چقدر همنشینی داره طبیعت با موسیقی. آواز دشتی از شمال تا جنوب کشور و در جاهای مختلف بسیار مورد استفاده است، یعنی آثار خیلی قشنگ و خیلی بزرگ و مطرحی در موسیقی شمالی ما داریم در دستگاه دشتی، به همین شکل و به همین قدرت در موسیقی لوری، در موسیقی کردی و در اقوام مختلفمون میبینیم که به سراغ موسیقی دشتی رفتن. حالا اینا همش به نظر من یه دلیل ناخودآگاهی داره، حالا هرچند که البته هم هر قومی که رفتن به سراغ این دستگاه با لحن و لهجه خودشون رفتن، اما یک نکته خیلی مهم به نظر من این تصنیف و این دستگاه و این صحبت‌ها به ما داره یادآوری می‌کنه، اونم درک بسیار بالای احساسات در سرزمین ماست. حالا این موضوع ممکنه تئوری‌ها و نظریه‌های مختلفی رو با خودش به همراه داشته باشه که اصلا خوبه آدم انقدر حالا احساساتی در این دنیای مدرن باشه و نگاه بکنه به جهان هستی یا خیر، که خب من اینجا خوشبختانه تریبون رو در اختیار دارم و با خیال راحت بهتون میگم که به نظر من خیلی هم خوبه، به این علت که هر چقدر ما به طبیعت نزدیک‌تر میشیم خیلی آروم‌تریم. دستگاه دشتی یک دستگاهیه که به نظر من خیلی 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 زیاد موفق میشه اون قلب یک ایرانی رو لمس بکنه، و شاید خیلی ویژه تر از در واقع هر دستگاه و آوازی دیگه خیلی یه حال غم انگیز ایرانی به ما بده. یکی از بهترین راه های شناخت دستگاه های موسیقی در واقع شبیه سازیه. شما از خون جوانان وطن رو تو ذهنتون مرور بکنید، از خون جوان، حالا با این شبیه سازی شما مثلا یاد تصنیف زیبای استاد بنان نمیافتید که همه شب نالم چون نی، یا موسم گل. حالا الان که این چند تا رو من مثال زدم و اگر خودتون هم مثالی تو ذهنتون پیچید و چرخید، بیاید حالا با هم دوباره لذت ببریم. کلن سه تا نوته، اما حالا اعجاب انگیزیه در واقع همنشینی شعر با این دو سه تا نوت یهو فضای مثلا شعر استاد بنان میبرتمون اصلا یه جایی، از خون جوانان وطن لاله دمیده میبرتمون یه جای دیگه. اما وقتی که دیگه صحبت از دشتی و دیلمان میشه و قراره که یه تصنیفی هم توش ساخته بشه مثل از خون جوانان وطن لاله دمیده، دیگه به نظر من اونجا فقط باید بریم به سراغ این آواز که آقای عارف قزوینی به خوبی به سراغ این آواز دشتی برای این تصنیف رفتن و چنین اثر درخشانی رو خلق کردن. از خون جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمیده، از ماتم سر و قدشان سر و جانم سر و خدا سر و خمیده، چه کج رفتاری چرخ، چه بد کرداری چرخ، سر کین داری چرخ، ندیم داری نه
اگر استیلای سیاست آمروز دیوانگان و مداخلات ناروا و مظالم آنها را در نظر آوریم، به رأی العین می‌بینیم که بیشتر رمز حزن‌انگیز بودن غزل‌ها، ترانه‌ها و آهنگ‌های عارف در چه نهفته است. خاصه که به این عقیدت هم باشد،
از آن ملت هم که هیچ کارش به غیر ناله و آه و فغان نبوده.
همونطور که همه ما توی این سالا شنیدیم، هنرمندان بزرگی از آقای شجریان گرفته تا آقای قربانی، سالار عقیلی و خیلی از هنرمندای مختلف ما بازخوانی کردند این قطعه رو و تنظیم‌های خیلی خلاقی از این قطعه شده. و یه نکته جالبی که خیلی برای من جالب توجه بود و دوست داشتم با شما در میون بذارم، کشش قطعه از خون جوانان وطن برای تنظیم هست. همینجوری که اون تنظیم‌هایی که در ابتدا از این قطعه میشه، از آقای پایور یا آقای محمد رضا لطفی که حالا شکل ابتدایی این قطعه رو اجرا کردن، خب به اون درخشانی توی موسیقی سنتی اجرا شد و خونده شد، ولی میبینیم که از همون اول تنظیم‌ها شروع میشه، یه کارهای خلاقانه توش اتفاق میفته و در عین حال به اون پیکره و به اون ساختار آهنگ لطمه‌ای نمیخوره. به عنوان مثال توی تنظیمی که آقای پایور از قطعه انجام میدن، نوازنده و استاد بزرگ موسیقیمون در ساز سنتور، با تکیه بر حالا نوع سلیقه خودشون در ساز سنتور تنظیم میکنن، یه جایی از کار رو در واقع تکرارهایی رو به کار اضافه میکنن که یه نوع تاکید رو در واقع برای خواننده ایجاد میکنه، که وقتی حالا همون رو محمد رضا لطفی تنظیم میکنه، میبینیم که اون شکل و شمایل تار و ستار و اون ستورگی تصور ایشون از نوع اجرای حالا عارفانه که معمولا از تصنیفا داشتن رو در این قطعه میدمند و به ما القا میکنند. حالا ما میایم جلوتر و به سالهای نزدیکتر خودمون میرسیم. تنظیمی که مثلا علیرضا قربانی خونده رو ما با هم مرور میکنیم، میبینیم که چه ارکسترال مستحکم و قوی بر روی این قطعه نوشته شده و کوچکترین لطمه‌ای که نخورده هیچی. خیلی هم ما کیف میکنیم از اینکه چقدر این قطعه کوچه پس کوچه داشته و شاید توی اون اشکال سنتیش حالا کشف نشده.
از دست عدو
تمام این صحبتایی هم که داره میشه به معنی زیبایی شناسی نیست، چرا که زیبایی شناسی اساسا یک مفهوم بسیار گسترده است و به نظر من در نهایت بحثش سلیقه است. این که مثلا ممکنه یه نفری با یه نوع تنظیم یه حال و احوالی بشه که خب یه نفر دیگه با اون تنظیم مدرنه بتونه به اون لذت موسیقایی برسه. حالا برگردیم البته اینجا به عقیده‌ای که خود عارف قزوینی داشته. عارف قزوینی میگفته که خواننده نباید حتی تحریر بزنه. حالا شما ببینید که این قطعه با اینکه تحریر نداره چقدر پیچیده است، یعنی نوع گردش نوتی که برای خوانندگی داره. واقعا تمام خواننده‌ای هم که بازخوانی کردن، خواننده‌های درجه یکی بودن، آقای عقیلی، آقای قربانی، اینا همشون صداشون تا یه جایی میرفته که بتونن اون اوج آهنگ رو بتونن در واقع اجرا بکنن، اما ساختار کلی قطعه ساده است. این سادگی اساسا تقابلی نداره با زیبایی و پیچیدگی، چنان که می‌بینیم توی تنظیم‌های مدرن‌تر این قطعه بسیار پیچیده و بسیار حالا اون اتفاقای ارکسترال توش افتاده و جوابم داده، خواننده هم خونده و مخاطبم کیفشو کرده. در واقع ما از یه محدوده کوتاه نوت در دستگاه دشتی تونستیم اینقدر گستردگی پیش بیاریم. چجوری میشه که یه اثری همیشه اینقدر بوی تازگی میده؟ خب البته از حق نگذریم که متن شعر داره به نظر من در این اثر، شاید نمیدونم به زعم بعضی و منصفانه باشه یا نه، اما به نظر من در این اثر وزن شعر داره یه مقدار انگار تو طول تاریخ میچربه به وزن موسیقی. بگذریم و به نظر من بریم یکی از اجراهای قشنگ که از این قطعه شده رو با هم بشنویم و برگردیم.
از خون جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمیده، از ماتم سر به قدشان سر با، جانم سر با، خدا سر با خمیده، چه کج رفتاری ای شب، چه بد کرداری ای شب، سر چین داری ای شب، ندیم داری
اما شاید من هیچ وقت نتونم دقیقاً یا کسی نتونه دقیقاً این رو پیشنهاد بده که مثلا میگه که آقا شما توی سنی هستید که والد دانشگاه هنر شدید یا به هر حال به هنر علاقه دارید، نمیشه این نسخه رو پیچید که شما حتماً باید هنرمندی باشید که اینجوری به مسائل اجتماعی نگاه بکنید یا حتماً باید عارفانه نگاه بکنید یا فلسفی نگاه بکنید. این اتفاق ناخودآگاه در هنرمندها میفته بر مبنای حالا اون دورانی که توش زندگی کردن. شما فرض بکنید که عارف قزوینی در جنگ جهانی اول در زمان انقلاب مشروطه، اون موقع حتما هنرمندانی هم بودن که حالا توی سبکای مختلف دیگه به خلق اثر میپرداختن، اما در نهایت میشه این رو گفت که هر چقدر هنرمند نزدیکتر باشه به جریان اجتماعی روزگار خودش و به جریانی که اون اثری که داره برای مخاطباش تولید میکنه هر چقدر باورپذیرتر و قابل درکتر باشه، خب اون هنرمند موفق میشه دوباره به اون عنصر ماندگاری و به اون راز ماندگاری دست پیدا بکنه. حالا شما فرض بکنید که مثلا توی یه دورانی یه اتفاقی داره میفته، یه هنرمندی یهو مثلا بدون توجه به اون موضوع میاد مثلا درباره گل رز یه اثری تولید میکنه یا مثلا درباره حالا یه موضوع عاشقانه ای، خب اون ممکنه حتما اونم حالا مخاطب خودش رو پیدا کنه، اما نوع ماندگاری همینه که شما در واقع به عنوان یک هنرمند بتونید حرفی رو به زبانی و با ابزاری بزنید که مخاطب گسترده پیدا بکنه و آدما بفهمنش، احساس بکنن که خب حالا این اتفاق در واقع برای اونا و برای آرومتر کردن حس اونا و همدل کردن اونا و برای حالا اون تاثیرگذاری گسترده روی اونا اثر بسیار به موقع و مطلوبی بوده.
آبند وکیلان و خرابند وزیران، بردند به یغما همه سیم و زر ایران، ما را نگذارند به یک خانه ویران، یارب به ستان داد فقیران ز امیرا،
شکنج رفتاری این چرق، چه بد کرداری این چرق، سر کین داری این چرق، نه دین داری نه آیین داری، نه آیین داری این چرق، نه دین داری نه آیین داری این چرق، از اشک همه روی زمین زیر و جانم زیرا، خدا زیرا زبر.
چرا اومدین اینجا؟ یکی گفتم بهمون این قسمت زنونه
میدونم، ولی اینقدر به همه قشنگ با هم میخوندن ایشان، تا هم داشتی میخوندی؟
اینجا قسمت مردونه است، زنون مردونه
داره اینجا، خدا هست و به سر کن.
امروز با هم درباره اثری صحبت کردیم و غرق در شناخت اثری شدیم که حتما یک بارم اگر شده آدم ها شنیدنش، حالا یک بار که البته حتما خیلی بیشتر بوده. این اثر و مثل برخی دیگه از آثار جز شناسنامه موسیقی ملی ماست و جسارت تولید این اثر به عنوان به نظر من و البته به نظر خیلی های دیگه اولین و معتبرترین تصنیف سیاسی موسیقی سنتی ما. حالا چرا البته این جسارت مثال زدنیه؟ یه موقع شما توی یک موسیقی و توی یه نوعی از موسیقی دارید یک اثر سیاسی یا اجتماعی تولید میکنید که خب اون کشش سازبندی و اون کشش و اون آرشیو ذهنی مخاطب میپذیره که توی اون نوع موسیقی مثلا اون شکل از محتوا رو بشنوه و باور بکنه. اما موسیقی سنتی ما همچنان که در شعر قدیمی ایرانی میبینیم که خب خیلی شاید بیشتر عاشقانگی داشتند، خیلی عارفانه بودند شعرها و موسیقی هم در واقع این چنین بوده توی حالا سازبندی موسیقی سنتی تار و ستار و سنتور و این نوع موسیقی. حالا اینجا جسارت عارف قزوینی مثال زدنی میشه که خب وقتی یه آدمی در 18 سالگی بیاد شروع کنه به تصنیف سازی، خب حتما خیلی آدم جسوریه و قراره که نترسه. یعنی همون موقع توی اولین تصنیف سازی های ایشون احتمالاً همه فهمیدن که قراره چه اتفاقی بیفته. اما جسارت ایشون همچنان که عرض کردم از این بابت مثال زدنیه که در نوعی از موسیقی و در نوعی از جای در واقع تاریخ موسیقی ما وارد میشن و این اثر رو تولید میکنن که کمتر کسی این کارو کرده و خب این نوع جریان سازی بسیار راهگشا بوده برای نسل‌های بعدی که خب شاید سالها بعد هنرمندا متوجه شدن که حالا موسیقی ما این ظرفیت رو داره و لزوما نباید صرفا یک حالا شعر عاشقانه یا دور هم مثلا بشینن ساز بزنن و بخونن. خیلی خوشحالم که با اجرای این برنامه در خدمتتون بودم. امیدوارم که این قطعه رو فقط از حیث لذت بردن ازش گوش بدید و هیچ وقت پیش نیاد که بخوایم بر مفهومی که خود قطعه ساخته شده بخوایم دوباره ارتباطی با این قطعه بگیریم. اما از حیث یه اثر بسیار بزرگ امیدوارم که این قطعه رو هر از گاهی گوش بدید و لذت ببرید از اینکه چقدر اثر قشنگی در تاریخ موسیقی کشورمون وجود داره و چه این هنرمندانی داشتیم. به خودمون ببالیم، کیف کنیم و اگه تونستیم تنبلی نکنیم ما هم بریم یاد بگیریم. واقعا دلم تنگ میشه تا برنامه بعدی براتون و نغمه خانه دیگه.
از مرگ دوستان نترسید، از این بترسید که وقتی زنده هستید چیزی به نام انسانیت درون شما بمیره.
هر کس آمده از تا به نحوی دل مولای خود را به دست آورد. اینجا